بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1373 هجری توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولو کانت تغییر بالامتزاج فاما ان یکون بغیر جنسه و اما ان یکون بجنسه، فان کان بغیر جنسه فان کان علی وجه الاستهلاک عرفن بحیث لا یحکم فی مثلهی بشرکه کمتزاج ما الورده به زید فهوه فی حکم تالف یرجع الى قیمته، و این کان لا علا وجهن یعد تالفن کالخل الممتزج مع الانجبین ففی کونهی شریکن او کونهی کالمعدومه وجهان من حصول الاشتراک قهرن لوکانا لمالکین و من تغییر حقیقته فیکونو کتلف رافع للخیار، و این کان الامتزاج بالجنس فا این کان بالمساوی. بحث در تصرف شخص قابن بود. تصرف قابن گاهی به این بود که قابن جنسی که در اختیارش بود میفروخت یا مانع ایجاد میکرد، گاهی هم به تغییری بود که در اون عین مقبونون فیه به وجود می آورد. تغییر را فرمودن سه صورت داره. گاهی تغییری بود که در اون عین نقص به وجود می آمد، حالا یا نقص حکمی و یا نقص عینی، و گاهی تغییر زیاده در عین به وجود می آورد، با زیاده حکمی یا زیاده عرض شود که عینی، و گاهی تغییر به امتزاج جنس مقبون فیه را با جنس دیگری مخلوط میکنه به جوری که از هم تمیز داده نمی شود و از هم جدا نمی شود. اگر جنس را با جنس دیگر ممزوج کرد، این هم سه صورت داره. گاهی اون جنسی که ممزوج می شود با این مقبونون فی از حیث جنس هر دو یک جنسن، گاهی از غیر جنسه. اگر از جنس هم باشن، گاهی هر دو جنس مساوی هستن، گاهی جنس خارج ارداس، گاهی جنس خارج اجود است از اون جنس مقبونون فی. اگر چنانچه از غیر جنس باشه، این هم دو صورت داره. گاهی است که اون جنس مقبونون فیه وقتی با غیر مقبونون فیه مخلوط شد، عرفن مقبونون فیه تالف حساب میشه. جوری نیست که بگیم این دو نفر با هم شریک هستن، میگن مال مردم را از بین برد. مثل این که مقداری گلاب خریده بود، معامله هم معامله غبنی بود، گلاب را با روغن زیتون مخلوط کرد. دیگه نمیگن الان گلابش چیزیست و روغنش چیز دیگری، میگن این روغن معطریه، میگن این روغن خوشبوییست، و الا گلابهای طرف واقعا به حکم تلفه. اگر چنانچه جنس مقبونون فیه تالف بود، مقبون بعد از آنی که فسخ کرد، قیمت اون جنس را باید از قابن مطالبه کنه. اما اگر چنانچه نه، واقعا تالف نیست، بلکه یک حقیقت سوم به وجود آمده است، مثل این که مقداری خل در معامله قبنی خریده است با مقداری انگبین، که حالا انگبین مراد عسل باشه یا همون گزهای علفی باشه که ازش گز درست میکنن، مقداری سرکه با مقداری انگبین قاطی کرده و شده از سکنجبین. البته سکنجبین الان شکر هست و عرض می شود که سرکه، ولی قدیم اینجور بوده دیگه. خب الان این سکنجبین یک طبیعت ثالثه هست و یک حقیقت ثالثه هست. اینجا می توانیم بگیم که صاحب سرکه و صاحب انگبین با هم شریک هستند. اینجا یک شرکت قهری به وجود آمده است. چجور اگر دو نفر مالک سرکه و انگبینشون رو قاطی می کردن شریک بودن، الان هم بگیم این دو نفر با هم شریک هستند به نسبت قیمت مالی که در این وسط دارن. و محتمل هم هست بگیم در اینجا تلف شده است در واقع عرض شود که سرکه طرف، چون دیگه سرکه‌ای وجود نداره، انگبینی هم وجود نداره، بلکه طبیعت ثالثه وجود داره. چون سرکه تلف شده است، مثل جایی است که به طور کلی از بین رفته باشه و فقط قیمت را میتوند از غابن مطالبه کنه. هازا کله در صورتی که به غیر جنس ممزوج کرد. اما اگر با جنس ممزوج کرد، اون هم سه حالت داره: یا جنس ها با هم مساوی هستن، یا جنسی که مخلوط شده است ارداس، یا جنسی که مخلوط شده است اجوده. اگر مساوی باشن، قطعا این دو نفر با هم شریک هستن به نسبت کم منفصل و وزنی که هر کدام دارن دیگه. 5 من گندم با 5 من گندم مساوی وقتی با هم قاطی شد، یا 3 من گندم با 5 من گندم مساوی وقتی قاطی شد، قهرن 3/8 می شود مال اون کسی که 3 من طلب کار بود، 5/8 می شود مال اون کسی که 5 من طلب کار بود. اما اگر آمد و با اردا عرشبت که قاطی کرد، مثلا 3 من گندم کیلوی 30 تومن با 3 من گندم کیلوی 20 تومن اگر این دو را با هم قاطی کرد، اینجا 3 وجه داره. یکی این که بگیم اون کسی که این آقایی که 3 من گندم 30 تومنی داشت، معادل عرشبت که قیمت گندم سمن را از او طلب کار هست. در واقع 3 تا 30 تومن که 90 تومن باشه طلب کار هست. این یک احتمال. احتمال دوم این که بگوییم 3 من گندم طلب کاره، این از اول 3 من گندم داشته، اما 3 من گندم گندم کیلوی 30 تومن و گندم کیلوی 20 تومن رو وقتی با هم قاطی کردیم می شود کیلوی 25 تومن. پس در واقع اون 3 من گندم را می گیره و 3 تا 5 تومن هم به عنوان عرش از طرف مطالبه می کنه. این هم یک احتمال. احتمال سوم این که نه، بگوییم این آقا معادل 60 تومن طلب کار بود و الان گندم کیلوی 25 تومن معادل 60 تومن چقدر میشه؟ مثلا 3 من نیم. پس 3 من نیم از این گندم را اون کسی که 3 من طلب کار بوده است میگیره. پس در مسئله چند تا وجهه و چند تا احتماله؟ 3 احتمال. یکی در سمن سهیم باشه و شریک باشه، یکی در مقداری که داده است طلب کار باشه و شریک باشه با عرش، سوم این که به مقدار قیمت گندمش از همین گندم خارجی هرچه هست طلب کار باشه. این 3 احتمال را، 2 احتمالش را که یکی شرکت در قیمت باشه و یکی به مقدار قیمت از خود جنس برداره، در وقتی است که با اجود قاطی بشه، در اونجا هم این حرف گفته شده. ولی مرحوم شیخ طوسی وجه سوم را قبول ندارن. میفرماین این وجه وجه درستی نیست، برای اینکه سر از ربا بیرون میاره. بنده در واقع 3 من گندم دادم و وقتی گندم من با گندم اردا قاطی شد، چقدر باید پس بگیرم؟ حدود 4 من باید پس بگیرم. پس 3 من گندم من به 4 من تبدیل شد و این رباست. مرحوم شیخ می‌فرمایند این حرف در صورتی درست است که ما ربا را تعمیم بدیم، بگیم در هر معاوضه ای ربا هست نه در خصوص بی. اگر ما ربا را تعمیم دادیم به کل معاوضات و این شرکت قهری را هم یک نوع معاوضه حساب کردیم، گفتیم این هم معاوضه هست. اگر شرکت قهری معاوضه باشد و ربا هم به غیر بی سرایت بکنه و عرض می شود که در غیر بی هم ربا باشه مثلی به مثلی، در این صورت عرض شود که می تونیم بگیم نه، حق ندارد معادل قیمت از جنس بگیره که یا کمتر می شود و یا چی و یا بیشتر و سر از ربا بیرون میاره. این فرع تمام شد. ما در خلال بحثمون این بحثم به میان آمد که اگر عین مغبونون فیه تلف شد یا مالی که در دست مغبون بود سمن تلف شد، آیا با تلف مبی یا با تلف سمن خیار القبن ساقط می شود یا خیار القبن باز هم ثابته؟ حالا احکام تلف را می خوان بگن. می فرماین به طور کلی تلف گاهی در سمنه و گاهی در مسمن. تلف هم گاهی به آفت من از سماس، گاهی به اتلاف متصرفه، گاهی به اتلاف طرف متصرفه، گاهی به اتلاف اجنبی. پس چند رقم داریم؟ 4 رقم. پس اگر چنانچه تلف در اون عین مغبون در اون سمن بود و به دست مغبون انجام گرفت یا در دست مغبون انجام گرفت، اگر تلف تلف سماوی باشه روی قاعده میتواند فسخ بکنه و مسمنش را تحویل بگیره و بدل اون سمن را به قابن بپردازه. البته رو حرفی که مرحوم علامه در تذکره داشتن این حرف درست نیست، چون علامه فرمودن اگر کسی مال را از ملکیت خودش اخراج کرد و فروخ دیگه حق الخیار نداره. چرا؟ چون نمیتواند تدارک بکند حق قابن را. چون تدارک نمیتواند بکند خیار او باید ساقط باشه، که ما اونجا جواب دادیم، گفتیم کی به شما عرض کرده است که تدارک سمن فقط به این است که عین سمن به طرف داده بشه؟ تدارک به اینه خود سمن موجود بود سمن را میدیم، سمن موجود نبود بدل سمن را میدیم. اینجا هم همین حرفا. پس وقتی در اخراج اختیاری اخراج باعث سقوط الخیار نبود، تلف به آفت من السما هم قطعا و به طریق اولا موجب سقوط خیار نیست. و همچنین اگر اتلاف به وسیله خود شخص مغبون انجام بگیره قبل العلم بالغبن و الا اگر بعد العلم بالغبن انجام گرفت، اتلاف معناش این است که من به این معامله چی هستم؟ راضی هستم و این معامله را امضا کردم، اونجا هم باید بدل داده بشه. اما اگر اتلاف به وسیله قابن انجام بگیره، سمن که در اختیار مغبون بود قابن بیاد و این سمن را اتلاف بکنه، این هم دو صورت داره. یه وقت از اتلاف قابن قبل علم المغبون بالغبنه، یه وقت بعد علم المغبون بالغبن. اگر قبل علم المغبون بالغبن باشه، ثم مغبون این آقای غابن را ابراءش بکنه، بگه بنده ذمه شما را ابراء کردم، ثم بعد از ابراء ذمه غابن متوجه بشود که در این معامله کلاه سرش رفته و مغبون شده است و معامله را فسخ بکنه، اینجا مسمن را از غابن میگیره. اما معادل قیمت سمن را باید به این آقای قابن بپردازه، چون معنای ابرا این است که من سمن را از شما تحویل گرفتم. چجور اگر سمن را تحویل می گرفت بعد از آنی که فسخ می کرد بدل سمن را می داد؟ اینجا هم که ذمه متلف را ابرا کرده است، ابرا ذمه متلف به منزله این است که سمن یا بدلش را قبض کرده باشه. پس وقتی قبض کرد، حالا که معامله را فسخ کرد، باید بدل این سمن را به شخص قابل عرض کنم که بپردازه. عنایت فرمودید. اما اگر چنانچه اتلاف به وسیله اجنبی صورت گرفت، ثم مغبون معامله را فسخ کرد، اینجا دیگه قابن حق مراجعه به مغبون را ندارد برای سمنش، بلکه باید به اجنبی مراجعه بکنه، چون علل یده ما اخذت، این مال در دست اجنبی تلف شده است. بله، اگر مغبون قبل از مراجعه این آقای قابن و قبل العلم بالقبن مراجعه کرد به متلف و قیمت اون متلف را از متلف گرفت، در این صورت بدل رو باید شخص مغبون به قابن بپردازه. تمام این حرفا که گفتیم در صورتی که تلف در دست قابن انجام بگیرد نسبت به عین مغبون فی، تمام این حرفا جاری است. عنایت بفرمایید. ولو کانت تغییر بالامتزاج، اگر تغییر با امتزاج باشد نه زیاده یا نقیصه، فاما ان یکون به غیر جنس، یا اختلاط با غیر جنس است، و اما ان یکون به جنسه، فان کان به غیر جنسه، اینم دو صورت داره، اما ان یکون علی وجه الاستهلاک عرفن، عرفن دیگه اون عین مغبون فیه مستهلک شمرده میشه، تالف شمرده میشه، به حیث لا یحکم فی مثلهی به شرکه، دیگه صحبت گلاب اصلا به میان نیست، صحبت زیتون معطر و زیتون غیر معطر به میانه، به حیث لا یحکم فی مثلهی به شرکه، کمتزاج ما الورد المبی، گلابی که فروخته شده است در بیع قبنی، این گلاب را بیاد با روغن زیتون مخلوط بکنه، فهو و فی حکم تالف، مثل این است که عین مغبون فیه تلف شده باشه، یرجع الی قیمته. و ان کان لا علی وجه یعد تالفا، اما اگر تالف شمرده نشه، حقیقت سوم بشود این دوتا چیزی که مخلوط شده، کل خل الممتزج مع الانگبین، اگر سرکه با انگبین مخلوط بشه و سکنجبین بشه، ففی کونهی شریکا، آیا این آقای مغبون شریک هست در این سکنجبین ها به نسبت، او کونهی کل معدوم، یا سرکه ها مثل تالف دیگه، چون دیگه سرکه نیست، حقیقت سومه. وجهانه، دلیل این که بگوییم شریک است، من حصول الاشتراک قهرن، اینجا شرکت قهری حاصل شده، مثل شرکت اختیاری، شرکت قهری حاصل شده است، لو کان لمالکین، دوتا مالک این کار رو میکردن چطور شریک میشدن، اینجا هم الان شرکت حاصل شد. و از اون طرف میتونیم بگیم کت تالفه، چرا کت تالفه، و من تغییر حقیقته، حقیقت سرکه دیگه اینجا نیست، دیگه سکنجبین هست اینجا، فیکون و کت تلف، اون تلفی که عرف الالخیار. و این کانل امتزاج و بالجنس، اما اگر امتزاج با جنس خود اون مغبون فیه بود، اینم سه صورت دارد، فان کان بالمساوی، مساوی با مساوی ممزود شده، سرکه و سرکه، فیس بوت و شرکت، اینجا شرکت قطعا حاصل میشه. و اما و انکان بالاردا، جا جنس مغبون فیه اعلا و اجود و جنسی که قاطی شده است اردا. فکذالک، این هم مثل امتزاج به ارض می شود که جنسه. حالا که یعنی با هم چی میشن؟ شریک میشن. منتها شرکت سه جوره، یا شرکت شرکت در ثمن، یا شرکت شرکت در مقداری که داده است با عرش، یا شرکت در مقدار به نسبت قیمتش. توجه فرمودین دیگه. پس فکذالک، این هم شریکه، اما شریک بودنش این سه نوعه که البته اگر این اردارا ایشون عین اجود بیان می‌فرمودن عبارت روشن‌تر بود. و فی استحقاق هیل عرش نقص، اینجا شریک باشد در مقدار وزنی که داشته، ولی باید عرش تفاوت را هم چه کار بکنه؟ بگیره. گندم 30 تومانی داده، الان گندم‌ها کیلوی 25 تومنه، 3 کیلو گندم طلب کاره، ولی 3 تا 5 تومن هم به عنوان عرش بگیره. او تفاوت رداعه، یا این که تفاوت رداعه را از خود جنس شریک باشه. مثلا گندم را فرض بفرمایید که 10 من گندم این آقا داشته کیلوی 100 تومن، 10 من گندم هم اون آقا داشته کیلوی 50 تومن، مجموعاً 200 کیلو گندم به 150 تومن. اما الان گندم اجود و گندم ردی که قاطی شده است هر کیلوی چقدر شده؟ 75 تومن. معادل اون 200 تومنی که این آقا طلبکار هست از گندم کیلوی 75 تومن بگیره. عنایت می‌فرمایید. یا تفاوت رداعه را از خود جنس بگیره که جنس بیشتر تحویل بگیره، من الجنس الممتزج، یا استحقاق از ثمن داشته باشه، اصلا گندم تحویل ندیم، بگیم شما 200 تومن داشتید، ما این 200 من گندم را به 300 تومن میفروشیم و 200 تومنش را به شما برمیگردونیم. وجوهون ولو کان بالاجود، اما اگر عکس شد، مغبون فیه اردا بود و اونی که قاطی شده از اجود، احتمل الشرکه فی الثمن، که اگر شق اول رو هم اینجور گفته بودن عبارت روشن‌تر بود، ممکن است این شریک در ثمن باشه. به ان یباع، گندم ها فروخته بشه، و یعطا من الثمن، و از ثمن به این آقای مغبون داده بشه به نسبت قیمت گندمش که 200 تومن باشه. و یحتمل الشرکه، یک احتمالم این که شریک باشد به نسبت قیمت. احتمال سوم هم هست، تفاوت را این آقا بدهد به اون آقای غابن، اونجا تفاوت را میگرفت، اینجا تفاوت را بگیم بدهد، اما دیگه عرش بهش گفته نمیشه. فاذا کان الاجود یساوی قیمتی رد، اگر اجود قیمتش دو برابر قیمت ردی باشد، فاذا کان الاجود یساوی قیمتی ردی، کان المجموع بینهما اثلاثا، مجموع را اثلاثا تقسیم میکنیم، سمن نیم گندم، گندم کیلوی 10 تومن، چارمن نیم گندم، گندم کیلوی 10 تومن، چارمن نیم هم گندم، گندم کیلوی 20 تومن، این نهمن گندم را که قاطی کردیم قهرن قیمتش هم به هم نسبت بالا میره دیگه، این آقا معادل سمن نیم 10 تومنی طلبکار هست که در واقع از این نهمن، یعنی از این ششمن، دو منش را طلبکاره و چهار منش هم مال اون آقای دیگه. کان المجموع بینهما اثلاثا و رده الشیخ، اما شیخ این شق را رد کرده که ما به نسبت بگیریم، به نسبت قیمت، یعنی کمتر یا بیشتر بگیریم، این را رد کرده. کجا رد کرده؟ فی مسئله رجوع البائع علی المفلس به عین ماله، جایی که بایع میخواد رجوع بر مفلس بکند به عین مالش، در حالی که عین مالش قاطی شده، ایشون اونجا این بحث را عنوان کرده و گفته کم و زیاد نمیتوند بگیرد از وزن، چون سر از ربا بیرون میاره. به انهو یستلزم ربا، گفته از این مستلزم رباست. قیل و هو حسن، بعضی گفتن بله این حرف حرف خوبی است، به دو شرط. شرط اول این که ربا را در هر معاوضه ای تعمیم بدیم، شرط دوم این که شرکت قهری را هم یک نوع معاوضه حساب بکنیم، که این شرط دومش را محشین میگن، خود ایشون نفرموده. قیل و هو حسن مع عموم ربا، اگر ربا تعمیم داشته باشه و شامل هر معاوضه ای بشود، لکل معاوضتن، و باز به شرط این که شرکت قهری هم معاوضه باشه. بقیه الکلام و فی حکم تلف الاوزن، اگر اوزن تلف شد مع الغبن در حالی که معامله غبنی بود، اینجا کجا می شود رد کرد و کجا نمی شود. و تفصیلو ان التلف اما ان یکون فی ما وصل الی الغابن، که غابن را اگر ما مشتری فرض کردیم، چی در دست غابن میاد؟ مسمن و مبی. او فی ما وصل الی المغبون، که چی در دست مغبون مشتری میاد؟ سمن. گاهی هم عکس دیگه، و التلف اما به آفت سماوی او به اتلاف احده ما، حالا به اتلاف احده ما در اون چه که در دست خودشه یا اونی که در دست دیگریست، او به اتلاف الاجنبی، یا شخص سوم میاد و این مال را تلف میکنه. این اقسامش، حالا حکم این اقسام چیست؟ و حکمها انهو لو تلف ما فی ید المغبون، اگر ما فی ید المغبون تلف شد، فا ان کان به آفتن، اگر به آفت سماوی باشد، مقتضای حرف علامه در تذکره این است که خیارش چی باشه؟ ساقط باشه، همینطوری که اخراج را ایشون باعث سقوط خیار می دانست، باید تلف با آفت هم باعث چی بشه؟ سقوط خیار بشه. فمقتضا ما تقدم من التذکرت فی الاخراج عن الملک، اگر کسی میفروخت اون ثمنی که در دستش بود، چطور فروش را میگفتیم باعث رفع خیارشه؟ که ایشون علت آورده بود چرا خیارش ساقط میشه، من تعلیل سقوط به عدم امکان الاستدراک، میگفت دیگه نمیتواند استدراک تدارک بکند، وقتی تدارک می کرد که عین سمن را به غابن رد بکنه، چون عین غابن را عین سمن را نمیتوند رد بکند، پس قابل تدارک نیست، وقتی قابل تدارک نبود حق الفسخ هم نداره. لکن نک قد عرفت الکلام، اما شما اشکال در این حرف را دانستید، قابل تدارک سمن هست یا نیست؟ هست دیگه، اگر عینش موجود باشه عینش، نباشه مثلش، نباشه قیمتش، کی گفته از قابل تدارک نیست؟ لکن نک قد عرفت الکلام فی مورد تعلیل، خب وقتی در اخراج و وقتی در مورد تعلیل ما این حرفا قبول نکردیم، در اینجا که به آفت من السما هست و مورد تعلیل نیست، تعلیل را میخواهیم تعمیم بدیم که شامل اینجا بشه، به طریق اولا اینجا را شامل نمیشه، فضلا عن غیر مورد تعلیم تعمیم تعلیل. ولذا اختار غیر واحدن، ولذا کثیری از فقها اختیار فرموده ان بقاء الخیار، گفته ان خیار برای شخص مغبون باقیست. فاذا فسخه، وقتی فسخ کرد، غرم قیمته، قیمت اون سمن را باید به غابن بپردازه، اما قیمت چه وقت را؟ قیمت یوم التلف را یا قیمت یوم الفسخ را؟ قد یقال قیمت یوم التلف، برای اینکه اون لحظه هست که این مال به بدل تبدیل میشه، و قد یقال که قیمت یوم الفصل چه وقت معامله به هم میخوره؟ زمان فصل. در زمان فصل خود سمن موجود بود، خود سمن. خود سمن موجود نباشه، قیمت امروزی باید داده بشه. پس بعضی میگن قیمت یوم الفصل، بعضی میگن قیمت یوم الطلب. و اخذ ما عند الغابن، و مسمن را از غابن تحویل میگیرد اگر مسمن موجود باشه، و اگر مسمن تالف باشد او بدله، بدل مسمن را از او تحویل میگیره. و کذا لوکان به اتلافه، همچنین است اگر خود این آقای مغبون مال را اتلاف بکنه، بدل را میپردازه. ولو کان به اتلاف الاجنبی، اما اگر شخص سالس اتلاف کرده است، ففسخ المغبون، مغبون معامله را فسخ کرد، اخذ المسلم. بن به کی رجوع میکنه؟ غلطه. اخذ، چون بحث ما در جایی بود که مغبون کی باشه؟ مشتری باشه. اگر مغبون مشتری باشد، قهرن باید چی را تحویل بگیره؟ اون مسمن را. بله؟ هان. بله بله، سمن را. اگر ولی از ما میمم توش گذاشته است، عرض کنم که ظاهرا مسمن باشه، میشه بایه. ففسخ المغبون اخذ السمن یا اخذ المسمن، فرقی نمی کنه دیگه. و رجع الغابنو الى المتلف، غابن می رود سراغ متلف که مالی که در دست مغبون بوده از تلفش کرده. البته سراغ متلف می رود ان لم یرجع المغبونو الى المتلف، اگر قبل از غابن خود مغبون سراغ متلف نرفته باشه. و این رجع علیه بالبدل، و اگر چنانچه بدل اون متلف را از متلف مغبون گرفته باشه، رفته بدل را گرفته، ثم ظهر القبل، بعدن دید که کلا سرش رفته، ففسخه، معامله را فسخ کرد، سمن یا مسمن را از غابن میگیره و قیمت اون چرا که بدلش را گرفته بود به اون آقای غابن میپردازه. رد علی الغابنه القیمه، قیمت را به غابن میپردازه. چه قیمتی؟ قیمت یوم التلف یا قیمت یوم الفصل، رو اون بیانی که عرض کردیم. ولو کان به اتلاف الغابن، اما اگر مافی ید المغبون با اتلاف کی از بین بره؟ غابن. ولو کان الاتلف و به اتلاف الغابن، فان لم یفسخ المغبون، اگر مغبون معامله را فسخ نکرد، خب قیمت اون چه که به وسیله غابن تلف شده است از غابن میگیره. اخذ القیمت من الغابن. و ان فسخه، اما اگر معامله را فسخ کرد، اخذ المسمن یا اخذ السمن، سمن یا مسمن را از غابن پس میگیره. دیگه چیزی هم به غابن میپردازد یا نه؟ چرا؟ چون به وسیله کی تلف شده است؟ مال غابن؟ مال غابن به وسیله خود غابن تلف شد، ولو در دست این آقای مغبون هم بوده است، چیزی حق نداره. ولو کان اتلافه، اما اگر اتلاف غابن قبل ظهور الغبن باشد، قبل از آنی که غبن ظاهر بشود، مال در دست غابن تلف بشه. حالا این آقای مغبون جوان مردی بکنه و چه کار بکنه؟ ذمه غابن را ابراء بکنه. فابرعه المغبون من الغرامه، بعدن دید نه، این آقا خیلی با این آقا خوش جنسی نکرده. اولا که جنسش را در دستش تلف کرد، ثانیا جنس یک تومانی را بهش مثلا 4 تومن فروخته دیگه. در واقع علاوه بر مرطوب بودن، علاوه بر تری میگفت نم هم داره دیگه. عرض میشود که اگر اینجوری شد، حالا عصبانی شد و معامله را فسخ کرد. اگر فسخ کرد اینجا چه باید کرد؟ ففسخ المغبون اخذ البدل ثم ظهر القم ففسخ وجب علیه رد القیمه. اون چه در دست قابن هست ازش تحویل میگیره، ولی قیمت اون چه که در دست قابن تلف شده است به قابن میپردازه. چرا؟ چون ابراء به منزله قبضه. وجب علیه، بر این آقای مغبون واجب است رد قیمت به قابن. لأن ما ابرعه، اون چرا که ابرا کرده است به منزله این است که تحویل گرفته باشه به منزلت المقبوض. هازا کله در تلف ما فی ید المقبوض. و اما ولو تلف ما فی ید الغابن، اونم به آفتن او به اتلافهی، ففسخ المقبوض اخذ البدل، بدل را میگیره و اون چه در دستش هست به قابن رد میکنه. و فی اعتبار القیمت یوم التلف، حالا که خواست قیمت را بده، قیمت یوم التلف را بده یا اون آقای قابن، یا قیمت یوم الفسخ را بده، همون حرف ها باز میاد دیگه. و فی اعتبار القیمه، این که قابن باید قیمت را بدهد، آیا قیمت یوم التلف معتبر است یا قیمت یوم الفسخ معتبر است؟ قولانه، ظاهر الاکثر الاول، اکثر قول اول را که گفتن یوم التلف، تلف خود این. عرض شود که ولیکن سر رحف دروس، اما در دروس و سایر کتاب ها عکس این معنا بهش تصریح شده است، یعنی قیمت یوم الانفساخ که حالا میخونیم. لکن سر رحف دروس و المسالک و محکی حاشیت شرای للمحقق ثانی و محکی از صاحب حدائق و بعض متأخرین دیگر انهو لوشترا اینن به اینه. این مسئله دقت بفرمایید. اگر کسی کتابی را به فرشی مبادله بکنه، فقبض احداهما، یکی از اینها به قبض، کتاب را به قبض بدهد، اما فرشم پیش اون آقا که کتابا گرفته است، فرشم هنوز پیش خودش باشه، تحویل ندهد. فقبض احداهما دون الاخرى فباع المقبوض. این آقای صاحب فرش که فرشش پیشش بود، کتاب را آمد چه کار کرد؟ کتاب را آمد فروخ. فباع المقبوض ثم تلف غیر المقبوض. فرشه که پیشش بود و مال خودش بود از اول، فرشه تلف شد، دوز برد. عرض شود که ثم تلف غیر المقبوض. گفتن ان البیع الاول ينفسخ، گفتن معامله اولی منفسخه، چون کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال مالکه دیگه. حالا مالک میخواد بایع باشه، میخواد مشتری باشه، چون به قبض نداده بود و تلف شد، پس معامله خود به خود میشود چی؟ منفسخ. پس بیع اول میشود منفسخ. دقت بفرمایید. گفته ان ان البیع الاول ينفسخ به تلف متعلقه قبل القبض. اما بیع دوم، که بیع دوم چی باشد علمای اعلی؟ بیع کتاب. بیع کتاب گفتن درسته، منتها فروشنده کتاب گفتن باید قیمت فرش را به صاحب کتاب بده، اما قیمت کی را باید بده؟ قیمت یوم تلف الفرش، نه یوم بیع الارش وقت که کتاب. در حالی که اگر تلف این ملاک بود، تلف این که کتاب باشد چه وقت انجام گرفت؟ تلف کتاب. این معامله، چون معامله هم به منزله تلف است دیگه. گفته انی زمان تلف فرش حساب میشه، نه زمان بی که تلف این باشه. دقت. بی اول صحیح نباشه، دوم هم صحیح. چرا صحیح نباشه؟
اول دیگه اون آقا قاصب
نیست، به حقه گرفته بوده. نه در متن واقع اینطوری بوده است و الا به حسب ظاهر نمی تحویل بگیره، تحویل نگرفته دیگه. نه 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 نه، حالا اجازه بدید، نه اجازه بخوانیم یه سطر بخوانیم، اگر چنانچه قیمت فرش بود شما با ما همراه بشید، اگر قیمت کتاب ما با شما همراه بشید. نه دقت بفرمایید، دقت بفرمایید. ثم تلف غیر المقبوض، غیر مقبوض تلف شد، گفته ان ان البیعه ینفسخ، گفته ان بیعه اول منفسخه به تلف متعلقه قبل القبض، به خلاف البیعه‌ثانی، بیعه‌ثانی باطل نیست. فیغرم البایع‌ثانی، بایع‌ثانی یغرم قیمت ما باعه یوم تلف غیر المقبوض. پس تلف غیر مقبوض اون ساعت ملاک هست دیگه، نه اینکه یوم معامله، چون تلف ما باعه به همون حین بیعه دیگه، پس اینجا زمان انفساخ را در نظر گرفتن. معلوم شد قیمت ما باعه باید قیمت اونچه را که فروخته است به طرف بپردازه، اما قیمت چه وقتی؟ قیمت یوم تلف غیر المقبوض، نه قیمت روز بیع عرشبت کتاب که همون تلف باشه، تلف او باشه. پس تلف این ملاک نیست، بلکه زمان انفساخ ملاکه. یوم تلف غیر المقبوض و هازا ظاهرون بل صریحون فی ان العبره به قیمت یوم الانفساخ، قیمت یوم الانفساخ ملاکه دون تلف العین، دون تلف عین که تلف کتاب به چیه؟ تلف عین که کتاب هست به بیعشه دیگه. پس تلف عین ملاک نیست، بلکه قیمت یوم الانفساخ ملاکه. والفرق بین المسألتین، مشکل فرق بین این دو مسئله مشکله، که اگر ما بگیم اینجا قیمت یوم الفسخ اما در باب قبل میگیم قیمت یوم التلف، مشکل هر دو با هم یک جور هستند دیگه. پس بگوییم قیمت یوم الفسخ انسب و احسن است تا بگیم قیمت یوم تلف العین. والفرق بین المسألتین مشکل و تمام الکلام فی باب الاقالت ان شاء الله تعالی. شنبه هم که روز مبعث دیگه، قهرن تعطیله، البته ان شاء الله یه قری اگر آقای